سوالمون این بود که اگه همه اینا یه شب بس چی کار کنیم؟ مثلا همین کاری که میکنه تمام مثلا چندین هزار محتوا و اکانتی که فقط عکس حاج قاسم سلیمانی عزیز که قهرمان بین المللیشون دنیا را دست داعش ایجاد داده.
در هند حداقل شاهد این اتفاق بله. به نوعی دیگر بود.
دقیقاً شما نگاه بکنید، ما وقتی که متاسفانه 50 میلیون نفر به خصوص جوانان و نوجوانانمون و یک پلتفرم ناامنی که امروز آدام موسری حالا مدیر اینستاگرام در خود آمریکا مورد اتهام برای اینکه این پلتفرم این سکو داره بنیان خانواده از هم میپاشونه به خاطر محتوایی که منتج به تغییر سبک زندگی میشه، حالا در این کشور ما که نه قانونی روش سواره نه به ما پاسخگوه، دست دشمن ما هست و از همه اینا مهمتر شما یک نفر اصلا دستت بخوره یه چیزی اونجا سرچ بکنی دیگه اون دیگه شما رو ول نمیکنه، اون چیزی که سرچ کردی هی توی تایملاین اکسپلور بعد اینقدر نشون میده تو سقوط کنی در کنار شیطنت هایی که توزیع سیاسی و توزیع غیر اخلاقی داره انجام میده. پس ببینید حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب، من همیشه اینو میگم، یک از لوازم جهاد تبیین توجه ویژه به بیانیه گام دوم انقلاب. حضرت آقا فهمیدن کار ویژه دشمن در و با استفاده از هزاران رسانه صوتی اینترنتی و تصویری مایوس سازی مدیران، مسئولان و مردم از آینده کشور.
بله.
همون چیزی که آیه جوانی عزیز بهش اشاره کردن. با چی؟ با فیک نیوز، با اخبار جعلی، وارونه نمایی حقایق، بزرگ نمایی مشکلات ما.
کامل.
خب انکار محسنات بزرگ ما. شما من روز داشتم میمدم توی استدیو دو سال قبل وقتی کووید 19 شروع شد، یادتونه دیگه تو بهمن 98.
بله.
یک دفعه بی بی سی و رسانه های انگلیسی گفتن آقا ایران منشأ کوویده، ایران قرنطینه بدون مالی کنید. چرا؟ چون مثلا ما اینجا آمدیم شفاف گفتیم آقا اینجا وجود داره کووید 19. خب بعد حالا بگذاریم که شیطنت رسانه‌ای هم بعضی از دوستان اون دولت داشتن قبل از انتخابات مجلس، اینو بگذاریم که انشالله باز میشه به وقت خودش.
بله امید.
حالا شما نگاه کنید، گفتن آقا چقدر مردم ما را همین بی بی سی ترسون، چقدر آدم ایران مردن، ایران فلان شده، ایران منشأ کووید 19 در دنیا شده، اینجا قرنطینه کنید. یعنی ما هممون یادمونه. امروز داشتم میومدم یه خبری خوندم که ملکه حالا این خرفت بریتانیا کووید 19 گرفته.
حالا داود هم زنده است ملکه،
95 سالشه دیگه. خب آقا این شده تیتر یک رسانه های دنیا، بعد از رسانه های متاسفانه داخلی ما نمیدونم چه منفعتی میبرن که اینو اینقدر با آب و تاب منتشر میکنن که چقدر مثلا خبر مهمیه.
بله.
گفتم آقا ببخشید بی بی سی کجاست که الان ضعف شدید بهداشت و ضعف شدید و ناکارآمدی دستگاه بهداشت انگلیس و دولت انگلیس رو بیا نمایش بده که ملکه‌شون کرونا گرفته. ما یادمونه یکی از مسئولان وزارت بهداشت ما کرونا گرفته بود، چقدر تو سر مملکت ما زدن.
درست.
آقا درست. ما وزارت بهداشتمون ضعیفه، انقلاب فلان است چنان است، یادمونه.
خب الان با همین انتشار خبر کرونا ملکه انگلیس هنوز دارن راجع به مثلا جمعیتی که دوز سوم واکسنشون رو توی ایران نزدن بیشتر کار خبر.
دقیقاً حالا شما نگاه کنید. بله نگاه کنید، خود تحقیری داره ببینید وقتی حضرت آقا فرمایند مایوس که آفرینی میکنن، نا مایوس سازی میکنن.
بله.
یکیش اینه که میان اینقدر بمباران اطلاعاتی میکنن با اخبار منفی و جعلی و پیام های منفی که شما چه بخواید چه نخواید این الان هست سرچ کنن. من بارها از همین تریبون گفتم، گفتم یکی از حالا معضلاتی که و اختلالات روانشناختی که دامنگیر جامعه میشه مثل ما که فضای مجازیش ول هست، رها هست، نمیتونه با اخبار جعلی به صورت سیستماتیک کوش مصنوعی قانون مقابله بکنه، این هستش که بمباران اخبار منفی باعث ایجاد یک اختلال روانشناختی توی شما میشه به اسم learned helplessness، بیپناهی اکتسابی یا درماندگی آموخته شده. شما بعد یه مدتی تسلیم میشی، بعد وقتی تسلیم شدی به ضد خودت عمل میکنی.
دقیقاً.
خب چرا؟ چون امید دیگه نداری دیگه، شروع میکنی نق زدن، آقا اینجا نمیدونم همه دزدن، اینجوریان، فلانن، چنانن. بعد حالا از همه اینا مهمتر شما تسلیم میشی. وقتی تسلیم شدی اون موقع ذهنت آمادگی پذیرش هر خزعبلاتی داره.
کامل.
خب کامل. پس اینجا حضرت آقا تو این شرایط که ما الان داریم میان میگن آقا جهاد امید، اما دو تا شرط میزنن. یک، میفرمایند وظیفه شما جوانان در بین گام دوم انقلاب هست فرمان شکستن محاصره تبلیغاتی دشمنه.
بله
ما در یک محاصره تبلیغاتی هستیم. دو، می‌فرمایند در خود و دیگران نهال امید به آینده رو پرورش دهید. چرا؟ من یادمه در همین ایام کووید 19 همون اوایل یک خبرنگار کووید 19 گرفته بود در اون شرایطی که هممون دیگه از هم دیگه می‌ترسیدیم و الحمدلله اون روزا سپری شده.
خدا رو شکر
کردن به اونم بله. خیلی واقعا باید خدا رو شکر کنیم. یادمون بیاد دو سال قبل بهمن اسفند چه حالی داشتیم، همه دیگه از هم فاصله گرفته بودیم، آقا چی شد و چی نشد و اینا، داستانا هم کرونا حراسی میکردن
بله.
درست میکردن. من یادمه توی اینستاگرامی خبرنگاری از خودش سلفی گرفت که آقا ما در حال شکست کروناییم، اینستاگرام صفحه این خبرنگار رو بست. خیلی موضوع مهمیه.
دقیقاً این رو من خودم خب. با این رسانه‌ای در جریان نبودم. صادقانه اعتراف می‌کنم.
می‌تونید سرچ کنید الان توی
قطعاً فهم شما خب. چه
از همه این مهم‌تر یه پسری بود توی خراسان رضوی یه صفحه در اینستاگرام داشت. می‌خوام به شما بگم که چقدر تابلو کاملاً تابلو از فقط زیبایی‌های ایران رو در اینستاگرام منتشر می‌کرد. نه چیز سیاسی می‌نوشت، نه هیچی نمی‌نوشت. صفحه‌شو بستن. چرا؟ چون داشت اون تصفیه سازی غلطی که غرب از ایران میکرد رو میشکست. ببین شما وقتی چند تا تصویر زیبا از ایران، یکی میگه آقا ما مملکتمون مگه چی داره هی زیبایی های غرب و مدین فاضله تو اینستاگرام رو بهششون میدن، بعدش میگه آقا ببین این اصفهان، این تبریز، این تهران، این اینجوریه، ما اینقدر پیشرفت کردیم اینا. خب تا میاد اینو دارم از این قرار بگیره شما میدید حذفش میکنه سیستم. با فیلترینگ و هواوی کار میکنی که فقط شما محتواهایی که احساس بدبختی و حقارت کنی ببینی، کم کم دچار خودتحقیری میشی. این مسئله مهمیه. پس ببینید این ابزار و سومین ابزاری که ما اینجا داریم، خب حالا همه میتونن برن جواد تبیین کنن، من حالا به خاطر فضل مجزی داستانی که تخصص کاریمه و پژوهش میکنن
بله، بله.
ما میگیم خیر افرادی بروند که تأثیرگذار باشن و تأثیرناپذیر.
درود.
چرا یه حکایتی داریم ما، میگه غلام رفت آبجو بیاره، آبجو غلام رو خودش برد.
بله.
میگیم خب آقا بسم الله، برید تو فضای رسانه شبکه اجتماعی پیام‌رسان توییتر اینستاگرام آقا جواد تبیین کنید، بعد ببینید که این طرفی که فرستادی دیگه اون آدم قبلی نیست چون تأثیر پذیری داشته.
درست.
اینجا ما یه بحثی میگیم هولناک‌ترین قسمت حوزه جنگ شناختی و جنگ ادراکی اینجاست. تو جنگ سخت وقتی کسی از شما تیر میخوره یا شهید میشه یا مجروح جانباز میشه و بالاخره یه آدم داره ارزشی میشه. ولی در جنگ شناختی و جنگ ادراکی اگر کسی از شما تیر خورد، یعنی شبهه دچار شبهه شد، دچار یأس شد، یک نفر از نیروی شما کم میشه، به دشمن اضافه میشه. و اینجا اگر فضای مجازی رسانه باشه، این نفری که از شما کم شده شروع میکنه ضد شما شبهه پراکنی، چون نقاط ضعف و تهدید فرصت شما خوب میشناسه، چون از خودتون
بله.
بوده
بله.
و شروع میکنه یک جمعی را از شما جدا کردن، یک جمعی را نسبت شما بحث بدبین کردن. پس ببینید ما وقتی میگیم آقا در بحث جهاد تبیین هم قرار میگیریم، یعنی یک وظیفه نسبت به نیروی خودی داریم، یک وظیفه نسبت به دشمن داریم. با دشمن بریم بجنگیم، نیروی خودی رو امنیت امنی تحکیمی روش بکنیم
بله،
که شبهه دشمن باعث نشه که این از جبهه ما جدا بشه، به جبهه دشمن
اضافه بشه.
اضافه بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب جوانی بزرگوار، این بار از فرمایش خودتون وام میگیرم. به نکته اشاره کردید، حالا با توجه به که طی این ایام ما در شبکه رادیویی گفتگو میزبان عزیزان و کارشناسان عالی مقام دیگری بودیم که من حداقل برنامه‌هایی که بودم رو صادقانه بیان میکنم که نشنیدم، و اون هم تاکید بر امر فریضه و تفاوتی که میان این فصل از فرمایش و منبیات حضرت آقا با سایر مواردی بود که اصلا درباره مقوله تبیین صحبت کردن، یعنی رسالت و امر واجبی که بر گرده یکان یکان ما قرار داره. اما در کنار توضیحاتی که الان جناب آل داوود دادن، حقیقتا رسیدن به تمام این معیارها شاید در حد توانایی، دانش، سطح بینش یا نگاه من در حقیقت نباشه. چه کسی در این میان باید اینها رو نخست به من آموزش بده تا من بتوانم در ادای این فریضه یا امر واجب به جای اینکه با دشمن همراه بشم، آنگونه که باز جناب آل داوود اشاره کردن، واقعا در راستای این حرکت ملی و عزم ملی بتوانم گام بردارم؟
ببینید خب در این بین نخبگان، خطبا و صاحبان تریبون خیلی میتونن کمک کنن. کسانی که سالهاست تو جهاد تبیین هستن و سالهاست دارن مجاهدت دارن میکنن، میشه از تجربیات اینها به خوبی استفاده کرد.
بله.
و میتونیم به آیات و قرآن و روایات و اینا مراجعه کنیم. ببینید خود خداوند باری تعالی به پیامبر میفرماید ونظر عشیرت کل اقربین، میگه اول برو انذار دوروری خودت، فک و فامیل خودت. وقتی پیامبر به بعثت که میرسه میخواد این بعثت خودش رو ابلاغ کنه، این پیامبری خودش رو ابلاغ کنه، ابتدا میاد دوروری خودش، فک و فامیلای خودش رو اصطلاحا جمع میکنه، یه نون و آب گوشتی به اینا میده، همه خوشگی خوشگی هم نمیشه به چای خلاصه بیایید من میخوام ابلاغ رسالت کنم این حرفا. بالاخره یه غذایی میده، یه اطعامی میده. ببین همین اطعام با هم غذا خوردنه یه محبتی بین و یه الفتی بین افراد ایجاد میکنه. بعد حالا دیگه نمکگیر که شدن، شما یه صحبتی که میکنید خیلی در مقابل شما جپو گارد نمیگیرن. پس ببین نقطه شروع جهاد تبیین باید از اطرافیان خودمون باشه. اگر ما قبول داریم تحت بمباران رسانه‌ای هستیم، به فکر بقیه هم باشیم، به فکر اطرافیانمون هم باشیم، به فکر آخرت اونها هم باشیم. ببین چون واقعا رسانه‌های دشمن جز تاریکی چیزی رو انتشار نمیدن، جز ظلمت کار دیگه ای انجام نمیدن، ولو به اینکه از حرفای حقم دستاویز استفاده کنن و بخوان خلاصه بقیه رو بفریبن. میگه حالا من بی بی سی راستشو میگه. بله بی بی سی از 100 تا حرفش 90 تا راست میگه، 10 تا دروغ قرقاتیش میکنه که کسی اگه عملیات روانی بلد نباشه، سعودستانی بلد نباشه، راحت به سقوط کشیده میشه. و یه دفعه میاد در مقابل نظامی قرار میگیره که حاصل دستاورد خونهای جوانهای مملکته.
درست کامل.
کسانی که با جان خودشون از این نظام، ما حواسمون باشه نقدهای ما به سوء عملکردهای مسئول این یه دفعه سمت نظام نره، سمت رهبری معظم انقلاب که واقعا ایشون خودشون رو وقف این مملکت کردن. با کدوم زندگی کدوم حکمرانی رو در دنیا میبینید که مثلا مثل زندگی رهبری باشه؟ کدوم آدم فرهیخته‌ای رو میبینید که منظر رهبری برای کشورش دلسوز باشه؟
بله.
اهل مطالعه باشه، اهل اندیشه باشه. باور کنید نخبگان این کشور از آن دارن به فرهیختگی
اهل مباحثه بودنشون.
بله چقدر راحت دانشو، بارها شما دیدید راحت ایشون رو به نقد میگیرن و خم به ابروی ایشون نمیاد.
بله.
با مهربانی با این دانشجو صحبت میکنن. خب ما باید قدر رو بدونیم دیگه. یه دفعه نیم در اثر مثلا 4 تا حالا اتفاق نمیدونم فشار تحریمی که روی ما اومده، 4 تا سوء عمل کردی که مدیران داشتن. آخه بعضی از ماها فکر میکنیم خیلی علیه السلام هستیم. باور کنید بعضی ها، من به بنده خدایی میگفتم اون فردی که کرایه‌شو 5000 تومان 6000 تومان میگیره یا 5000 تومان سر اینکه حالا بارون اومده ماشین نیست در
بله، بله.
این باور کن وزیر نفت میشد دو تا چای نفت خالی میکرد. خب خیلی وقتا ما هم خودمون خیلی علیه السلام نیستیم، بعد فلان مسئولا به باد انتقاد میگیریم. بله باید به باد انتقاد گرفته بشه، ولی این نباید تعمیم به کلیت نظام پیدا کنه. آیا روند کلی نظام اینه؟ نه عزیز دلم اینجوری نیست، ولی ممکنه همچه اتفاقایی هم بیفته. تو همه کشورهای دنیا هم هست. البته راهکاری هم داره ها، راهکار. حالا مثلا تو بحث فساد که حالا همیشه باعث دغدغه مردم بوده، میشه راهکار سودزنها رو احیا کرد و میشه گسترشش داد. خیلی از کشورهای دنیا مثلا شما یه فسادی رو لو بدید 20% اون فساد رو به شما جایزه میدن.
بله.
به تمام بحث‌های امنیتی شما رو حفظ میکنن و در پناه امن خودشون میگیرن و 20% شما اصلا جالبه خیلی از کشورها باندهای بالای 5 نفر شیک نمیده، اصلا نمیصرفه اون فساد. چون یه نفر اینا میگه که مثلا اگه مثلا 10% برسه، من اگه برم اینا رو لو بدم 20% میرسه. و داشتیم مثلا طرف حتی از ترس همسر خودش رفته فساد خودش رو لو داده، گفته زن ما که بالاخره فسادمون رو فهمیده، بریم خودمون رو لو بدیم، زندانش رو میکشیم، جایزه‌اش هم میبریم. چرا مثلا زنه میبره که بعدم بره با یکی دیگه؟ ببین همه اینا راهکار داره. تا امروز متاسفانه بعضی از دولت‌ها نتونستن این راهکارهای خیلی ساده رو عملیاتی کنن، خب، و باعث نارضایتی مردم شده. ولی میگم راهکار وجود داره، این چیزی نیستش که آقا وایسیم ربع پهلوی بعد 40 سال اصلا معلوم کجا بوده این بابا چیکار کرده بیاد گشایشی برای ما ایجاد کنه. حرفا همه راهکارها در داخل کشور، مردمی امید رو داشته باشن. ما گردنه‌های خیلی خطرناکی رو گذروندیم، این تحریم‌ها و این بحث اقتصادی هم کم کم شل می‌کنه و روزهای خیلی خوبی در انتظار مردم ماست و باید با امید بریم جلو و اصلا نقطه برای یأس و ناامیدی نمیمونه. از خودمون باید شروع کنیم، از اطرافیانمون شروع کنیم، از فامیلای خودمون شروع کنیم. اگر اعتقاد داریم که جنگه، دست اینا رو هم بگیریم، خلاصه اینا هم به سوق
کشیده. دقیقاً جسارت می‌کنم میان کلامتون. من حقیقتا این طرح پرسش رو با توجه به جایگاه یا مسئولیت حقوقی شما در قالب کمیته علمی علوم شناختی مطرح کردم، چرا که در فرمایش جناب آقای داوود به جنگ شناختی اشاره شد. من فکر می‌کنم اصلا روشنسازی چنین مفاهیمی برای مردمی که همواره اثبات کردن وقتی پای نظام در میان باشه، در میدان هستند، بسیار بسیار میتونه راهگشا باشه. خب شما به بحث رسانه اشاره کردید، به بحث علما اشاره کردید، به بحث نهادهای علمی و آکادمیک اشاره کردید و در نهایت اولین گام رو هم در همین محیط خانواده گذاشتید. ولی تحصیل این علوم باید چگونه صورت؟ مثلا منی که خودم دانشی ندارم بخوام برم به همسرم، برادرم، مادرم یا خواهرم بگم، ممکن است که خدای نکرده خدای نکرده به خاطر عدم اون دانشه اصلا در انتقال اطلاعات اشتباه بکنم.
آقای خرم عزیز، من چند وقت پیشم رادیو گفتگو اومدم این رو گفتم و دوست دارم همه روی این موضوع تأمل کنن.
تأمل کنم.
این سوال رو خیلی از من میپرسن. حالا من نمیتونم اینجا بگم مثلا بالغ بر چند هزار دانشجوی مستقیم دارم درس.
بله، بله.
از اول کرونا هم همه کلاسامون حضوری بوده، به لحاظ اینکه حالا اون موقعیتی که شرایطی که بود نمیتونستیم کلاس به صورت مجازی باشه. همیشه به دانشجویانم اینو گفتم، همیشه همین سوال میپرسن از کجا شروع کنیم آقای جوانی. من میگم یه آیه رو نسب العین خودتون قرار بدید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کس اراده کنه به جهاد در راه خدا، خود خدا راه ها رو بهش نشون میده. شما اراده کنید، از خدا بخواید، از آقای امام عصر بخواید، بگید آقای امام عصر یه چند تا بار فرهنگی رو دوش من بذار، منم جهاد، منم میخوام مجاهدت کنم، اصلا ثبت نام کن بیا تو جبهه، بعد بگو حالا وایسم تیربارچی وایسم. اونا خودشون نقشو تعیین میکنن. به خدا قسم اگه شما اراده کنی وارد جهاد که بشی، خدا یه آدمای خوبی رو میذاره جلوی پای شما، یه سری راهکارا رو یادتون میده، یه سری کتابهای دست شما میرسه، یه سری کلیپهایی میرسه، یه سری محتواهایی میرسه که واقعا در و دیوار برای شما معلم میشن و شما هم به جایی میرسید که برای دیگران معلمی میکنه و دیگران رو رشد و بلندگی. فقط وارد این جبهه بشیم، اول یقین کنیم آقا یه جنگی هست، بعد به عشق نایب امام زمان که میخوام این بحث آقا روی زمین نمونه، وارد بشیم، خود امام زمان هم کمکی اون میکنه، خدا هم کمکی اون کنه و میریم جلو به امید خدا.
نکته جالبی بود، جالب از این جهت که میگم الان خودم رو در قالب یک فعال رسانه قرار میدم. در بسیاری از این طرح پرسش ها عزیزان کارشناس تلاش میکنند مدام از دستاویزهای حالا یا دانش علمی یا اکتسابی به هر طریقی که بوده ارجاع به یک متن آیه که میتواند در مفهوم بسیار بسیار عمیق باشه، شیوه متفاوتی در پاسخگویی بود. در مقام شنونده از شما تشکر میکنم، نه اجرای این برنامه. خب ما حد اکثر در بهترین حالا 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای اینکه هم مسیر بر عدالت باشه. هر دو عزیز 5 دقیقه، من دیگه طرح پرسشی ندارم، قطعا موارد ناگفته فراوانه، اما در قالب بحثی که ممکن است حتی برخی از اون موارد مورد غفلت من قرار گرفته باشه، اما دوستان تأکید دارن بر عنوانش یا حتی تأکید دارن بر تکرار بخشی از فرمایششون، این 5 دقیقه رو رعایت بفرمایید که بتونیم این مسیری که عادلانه آغاز کردیم و به عدالت هم به سرانجام انجام برسون. آیا آل داوود با شما آغاز کن.
بسیار استفاده کردیم از صحبت جناب جوانی عزیز. واقعا ببینید ما در شرایطی قرار گرفتیم که خیلی شفاف و رک و بی‌پرده اگر بخوایم صحبت بکنیم، بالاخره دستگاه‌های تبلیغی دشمن بر ضد ما فعال، از دشمن هم انتظار جز دشمنی نیست.
بله،
این که ما افکار عمومیمون رو در اختیار دشمن قرار دادیم برای پلتفرم‌های ناامن آمریکایی که میگم به قهرمان ملی ما هم رحم نمی‌کنن و دارن حذف می‌کنن ایشون رو از تاریخ.
درست.
چرا از تاریخ دارن حذف می‌کنن؟ چون آینده دنیا همین پلتفرم‌ها هم دیتاهایی که هستش که در ایناست. یعنی نسل بعدی ما اگر اینستاگرام همینطور ادامه پیدا کنه هیچ چیزی از حاج قاسم سلیمانی اونجا نمیبینه و حتی روایت های ضد حاج قاسم رو هم میبینه، یعنی جای جلاد و شهید به راحتی عوض میشه. هیچ کشوری در دنیا در این عصر مثلا در سال 2022 این کار رو نمی کنه. ما بارها گفتیم اتحادیه اروپا میتونه خیلی مثال خوبی جلوی ما باشه. اتحادیه اروپا هفته گذشته زاکربرگ اومد مدیر متا، بله، همون فیسبوک سابق، گفت که اگر دسترسی به داده های مردم اتحادیه اروپا ما نداشته باشیم دیگه خدمات نمیده فیسبوک و اینستاگرام. سران اتحادیه اروپا گفتن که خب بهتر، زندگی بهتری خواهیم داشت. یورونیوز و شنوندگان از برنامه سرش کنن ببینن چه چیزی گفتن.
بله.
چرا؟ چون قانون گذاشته، قانون حفاظت از اطلاعات مردم اونجا رو گذاشته، یعنی علاوه بر اینکه اجازه نمیده مردم اروپا داده هایی که دارن تولید میکنن در این پلتفرم ها به دست آمریکایی‌ها برسه، چون میان تحلیل میکنن بر اساس اون ذائقه رو شناسایی میکنن، میان ذائقه سازی
بله
میکنن.
درسته، کامله.
علاوه بر اینکه این کار اجازه نمیدن، از اون طرف هم اجازه نمیدن که با اخبار جعلی مردم اتحادیه اروپا ضد سرانشون بشورونن. ببینید ما بالاخره میراثدار یک فرهنگ ایرانی و اسلامی هستیم.
درسته.
که دشمن سعی میکنه هر دوتا رو با هم بزنه. خیلی ساده انگاریه که بگن اینا فقط دنبال زدن اسلام و شیعه هن. اصلا اینجوری نیست. وقتی با تحریف تاریخ داره تطهیر میکنه خاندان نجس و ناپاک پهلوی رو در این فضا، خاندانی که بیشترین ضربه رو به تاریخ ما زده، بیشترین اختلاس ها، بزرگترین فساد ها در زمان قبل از انقلاب اسلامی، شما میبینید طبق تعریفی که هست.
بله.
یک مستندی چند سال قبل یکی از این شبکه های ضد انقلاب تلویزیونی پخش کرده بود در خصوص فرار همین شاه ملعون. جالب بود که فرح پهلوی در این مستند میگفت وقتی ما فرار کردیم آمریکایی‌ها ما راه ندادن، وقتی هم راهمون دادن ما در یک تیمارستان متروکه پذیرش کردن. اینو برن ببینن چیزی که واقعا وجود داره در این فضا. خب و نیان اینجا تطهیر بکنن. ببینید پس اینها علاوه بر فرهنگ اسلامی و شیعه ما، در بحث فرهنگ ایرانی ما هم باشوش منن، به خاطر اینکه ریشه این فرهنگ نابود کننده اون چیزی هستش که این کشورهای تازه به وجود آمده، یه تازه به دان رسیده، این آمریکا 356 ساله که شده آمریکا، ما 7000 سال سابقه تمدنی داریم، مشخص تحمل نمی کنه این بحث سابقه تمدنی و فرهنگی ما. پس چه کار کنیم؟ خیلی ساده. یک، ببینید جهاد تبیین برای دفاع از هویت ماست.
بله.
یک چیزی در قبل بوده، یک چیزی در آینده است. یعنی هویت ایرانی اسلامی رو بعد اینجا حفظ بکنیم. دو، نسل آینده ما باید این رو ادامه بده. اونها هم در حوزه جنگ شناختی به 10 تا 15 سال آینده ما کار دارن.
درست.
همین نسلی که داره جلوی چشمش در اینستاگرام حاج قاسم هست میشه و نمای حقایق انجام میشه، همین نسل بعد در آینده این نظام رو ببره جلوی فرنگ و جلو. و نکته آخر، تمدن سازی نوین اسلامی. بله، ما در یک نزاع تمدنی هستیم. در این شرایط فعلی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتن در این نزاع تمدنی یکی از مهمترین مظاهر جهاد چیه؟ جهاد تبیین.
تبیینه. بله.
مثل یک روزی که در دفاع مقدس جهاد سخت واجب شد.
درست.
این مسئله مهمیه و امیدواریم که انشالله خیلی زود ما هم مثل اتحادیه اروپا دارای شبکه اختصاصی داخلی باشیم. بله. و انشالله قوانین خوبی برای مدیریت این فضا بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب جوانی، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از آقای آل داوود. نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن آقای آل داوود. خب وجهه رسانه‌ایشون تو بحث فضای مجازی خب وجهه برجسته تری. خب ایشون در مورد بحث جهاد در عرصه مجازی صحبت کردن، بنده میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که کفه ترازو هم وزن میشه. سال 96 دانشجویان مطابق هر سالی که در ایام ماه مبارک رمضان خدمت رهبر معظم انقلاب می رسیدن، سال 96 هم دیداری دارن حضرت آقا با دانشجویان. بعد یه جمله خیلی کلیدی دارن، برای من خیلی عجیبه که این برجسته نشد آنقدر. رهبری می فرماین که بعضی ها چسبیدن به این فضای مجازی، توییتر و امثال اینها. ببینید این رهبری که آقای آل داوود فرمودن اول سوالشون که گفتن اگر من رهبر انقلاب نبودم بحث سکانداری فضا مجازی رو اینقدر اهمیت داره ایشون صحبت میکنه، یه نقدی دارن اینجا به بچهای حزب اللهی و بچهای دغدغه دار انقلابی و دانشجویان دغدغه دار. میفرمایند که اگر میفرمایند که بعضی ها چسبیدن به این فضای مجازی و توییتر و امثال اینها برای رساندن پیامشون به مخاطبانشون، این کافی نیست، تخاطب واقعی لازم است. تخاطب واقعی یعنی همین چهره به چهره صحبت کردن، گفتگوهای میان فردی. تخاطب واقعی لازم است، میزه گرد لازم است، نشریه لازم است، سخنرانی لازم است، با مخاطبانتون اینجور بنشینید و صحبت کنید. خلاصه این فضای حقیقی رو هم ما خیلی باید دریابیم، خیلی میتونه مؤثر باشه و انشالله ما امید آفرینیه داشته باشیم.
من عذرخواهی میکنم، شاید زمان شما کمی کمتر بود. در نهایت جناب دکتر غلامرضا منتظری از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس تو این 3-4 دقیقه پایانی ما میتونیم در خدمت شما. عرض سلام و درود احترام، شب بخیر، خدا قوت دارم.
منم از سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز، خدمت رو هستم.
خدمت طریق ماست جام دکتر. ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. بله. ما تر پرسشی من ندارم، اما از زبان شما هم درباره اهمیت جهاد تبیین روایتگری هوای انقلابی، اگر دستور کاری خود کمیسیون فرهنگی مجلس در راستای نهاد قانونگذار برای هرچه بیشتر اجرای عملیات کردن این مسئله داره رو بشنویم در حد 3 دقیقه حد اکثر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. جهاد بر تلاش گفته نمیشه، جهاد تلاشی است اولا مقدس،
بله،
دوم که گره گشا، سوم مؤثر و کارآمد، چهارم نتیجه گرا، پنجم امید بخش. این تعریف جهاد است.
درود. بله.
و تبیین وقتی گفته میشه یعنی گشوده شدن یک پنجره به روی اندیشه ها، روی دیدگان، از ابعاد تحولات، ابعاد تلاش هایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی در دورهای مختلف تاریخی این دوره از انقلاب شکل گرفته. هدف جهاد تبیین امید بخشی است، اینکه ما می توانیم پیشگیری از یأس و ناامیدی، آشنایی با ابعاد توانمندی قابلیت ها و ظرفیت های ایران عزیز و سربلند.
بله.
برای این مسئولیت سترگو سنگین رسانه ها نقش بسیار تعیین کننده ای دارن که خوشبختانه این کار شروع شده، ولی به وضع موجود نباید قانع بشیم. در کنار این دستگاه ها، سازمان ها، به نظر من هر کدوم باید یک راه برد و طرح عملیاتی برای تحقق شدن جهاد تبیین در حوزه مأموریتشون تعریف بکنن، هم در مقیاس استانی، هم در مقیاس ملی، و در نگاه فراتر این که ما باید بتونیم توانمندی ها و ظرفیت های دوده های مختلف علمی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی رو در مقیاس جمهوری به جهان معرفی بکنیم به فرض الهی. باز هم تشکر میکنم.
تمنون میکنم. بسیار سپاسگزارم. و کاش در حقیقت ما میتونستیم دقایق بیشتر در خدمت شما باشیم. امید تایی شبهای آتی، چون به حال این بحث دامنه دار در شبکه رادیویی گفتگوست. عرضی توفیق دارم. التماس دعای خیر شما. یا علی، شبتون به مهر باشه. جناب محمد جوانی، مسئول کمیته علمی علوم شناختی و جنگ نرم دانشگاه امام حسین علیه السلام، سپاسگزارم از شرف حضورتون و عذرخواهی میکنم که دقایقی از فصل پایانی فرمان شما رو گرفتیم. عزیز و بزرگوار. همچنین رفیق جان نازنین سید علیرضا داوود، کارشناس فرهنگی و رسانه، از شما هم تمام قد سپاسگزارم.
سلامت باشید. انشالله که موفق باشید، بیماری ازتون دور باشه.
امید از تمام ملت شریف ایران و تمام مردمان جهان و شما نازنینان که همدل بودید با گفتگوی فرهنگی اولین شامگاه اسفند ماه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه‌اش قد رنجور علف با تنی سر به سهی. یا علی.
خب دوستان عزیز، شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله آنچه شنیدید در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همطور که خدمتون عرض کردم ساعت 21 گفتگوی علمی پایان بخش برنامه ها در بخش دوم تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه هم تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو. اما سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان.